اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 29 شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با اول ماه صفر سال 1442 هجری قمری مطابق با 19 سپتامبر 2020 میلادی. مباحثه ما در طب معصومین در مبحث پاسخ به سوالات مردمی از باب رد فروع بر اصول که قبلا روایتش خوندیم که معصوم فرمود بر ما القاء اصول و بر شما چی؟
تفرق.
فروع بحثم تفرق رو بر اصول معلوم میشه اتاق فکر تحقیقاتی و پژوهشی برای اینکه فرها را خودتون زمینه سازی کنید و آنچه که مستحدثه هست چگونه حکمش از اصول در بیاریم. حالا یک سوال که از ما پرسیدم میخوام جوابش خدمتون بگم. مثلا سوال پرسیدم این شخص بیماری سیستیک فیبروزیک داره، سیستیک فیبروزیک داره، یعنی بیماری CF دارد. توضیح مطلب: برای تشخیص بیماری CF تست عرق میگیریم، تست عرق میگیریم و اگر کلور عرق بدن بالاتر از عدد C باشد غیر طبیعی هست و اگر مقدار کلور عرق بدن 60 باشد و بالای عدد 60 را نشان دهد علامت بیماری CF هست. حالا این بیماری که پرسیده از ما تست کلور عرق بدنش 95 بود. 95 درست بود آقا؟ نظام متخصصین بهش گفته بودن شما بیماری CF داریم. حالا درمان یاد داشت بفهمید
اول این بیماری CF مثلا چه نشانه و علائمی دارد؟
گفته اینجا
اندازه رفتاری و بدنی و جسمانی.
حالا اینا بعدش هم میگه وقتی تو درمان ها بدیم تو درمان CF دم کرده گل مغربی به همراه غذای نهار و غذای شام بخورد، هر بار تازه دم. یه قاشق چای خوری از پودرش در یه استکان آب جوش دم بشه به همراه نهار بخوره، همین دم کرده تازه رو هم شب درست کنه با شام بخوره، تازه دم باشه. اخ بیمار CF نباید 5 چیز داشته باشه. بیماری قلبی نباید داشته باشه، بیماری کبدی نباید داشته باشه، بیماری کلیوی نباید داشته باشه و اگر خانومه حامله و مادر شیرده نباشه، چون گل مغربی در این 5 مورد منع مصرف دارد. در این 5 مورد منع مصرف داره. بیمار کلیوی، بیمار کبدی، بیمار قلبی، خانم حامله، مادر شیرده. در این 5 مورد مصرف گل مغربی و حتی کپسول دانه روغنی گل مغربی به نام اپو ای پی او چه تولید داخل ایران باشه چه تولید اروپایی، باز هم در این 5 مورد منع مصرف دارد. این داروی اول در سی اف، دم کرده گل مغربی. داروی دوم، دم کرده گلبرگ های زرد رنگ گل آفتابگردان، دم کرده گلبرگ های زرد رنگ گل آفتابگردان در حالی که مخلوط با برگ های جوان درخت اوکالیپتوسه. حالا این مخلوط که دم کرده شد در آب جوش صورت گرفت، صافش میکنی، مخلوط با عسل طبیعی نوش جان میکنی. اینم داروی دوم در درمان سی اف. داروی سوم، بعد از نهار سیب زرد رسیده شیرین میخوری و بعد از شام گلابی زرد رسیده شیرین میخوری. صبح ناشتا 7 عدد انجیر رسیده شیرین، چه تازه چه خوش. عصرانه شلغم بخارپز با عسل میخوری. بیماران سی اف غالبا تنسموس مقعدی دارن، یعنی مشکل دفع مدفوع دارن، با اینکه یبوست ندارند، بواسیر ندارند و مدفوعشون خمیری رنگ، خمیری شکله. ولی در دفع مدفوع باید زور اضافی بزنن، به سختی دفع مدفوع میکنن با اینکه مدفوعشون خمیری، خمیری شکله. یبوست ندارن، بواسیر هم ندارن. اصطلاح تخصصی تو بحث گوارش و فوق تخصصی مقعد و رکتوم، مقعد و رکتوم یعنی راست روده. اینجا بیماری تنسموس مقعدی هم دارن. داروش چیه؟ هر 8 ساعت یه خوشه انگور بزرگ به همراه حسه های آن بجود و بخورد. هم داروی درمان کننده بیماری سوزاک، هم داروی درمان کننده بواسیر بادی، هموروئید بادیه که ورم میکنه مثل بادکنک، هم درمان تنسموس مقعدیه. خوب معنی شد آقا؟ بیماری سوزاک که بیماری عفونی وادیه، هم درمان تنسموس مقعدی، هم درمان بواسیر بادی که مثل بادکنک ورم میکنه، گاهی داخل رود آنال، گاهی خارج رود آنال. تصادف فهمیدید؟ یعنی داخل انتهای روده کوچیک قسمت نازل، انتهای روده بزرگ قسمت نازل، بعد از رکتوم، بعد از راس روده قسمت انتهای قبل از مقعد، گاهی داخل رود آناله ورم میکنه، راه خروج رو تنگ میکنه یا میبند، یا اینکه بیرون مقعده، این پوست مقعد برجسته میشه، این بادکنک ورم میکنه، مریض نمیتونه صاف بشه، رو تختش باید کج بشه، بسیار هم دردناک، نمیره قلقا صدام میره دستشی اشکش درم. درست آقا؟
این سوزاکی
میگن هموروئید بادی یا بواسیر بادی، شما چی فهمید؟
این سوزاکی که فرمودید
مجرای سوزاک
مجرای ادراری؟
بله بله بله، سوزاک یه بیماری عفونی، بعد واگیرم هست، از شوهر به زن، از زن به شوهر، حتی به جنینه در رحم مادر منتقل میشه. اما ظرف یک هفته بیماری سوزاک خوب میشه با همین رژیم آب انگور. درست شد مؤمنا؟ یکی دیگه از شما که سوال فرمودید، آدم جواب سوالت میده. و همچنین یکی دیگه از چیزایی که غالبا در بیمار سی اف هست چیه؟ سرفه‌های مکرر شدید و عفونت‌های مکرر ریه، رئتان، ریه ها، شش ها. این هم یکی از بیماری هایی که در سی اف یا زیاد دیده میشه. بعد ممکنه با بیماری پنومونی، سیاه سرفه، زاتوریه اشتباه بگیرید. مثلا الان که این 6-7 ماه بحث کرونا است، بگی نکنه این کرونا داره، مثلا حال این که این قبلا تستش انجام داده، تست کلارشو خودشم میگه متخصص به من گفته 95. از این میفهمیم یکی از این عوارض سی اف که در بعضی از اینا هم رخ میده سرفه های شدید و عفونت های مکرر ریس. حالا داروش چیه؟ دو کلمه: دم کرده آویشن هر صبح و هر شب، تازه دم مخلوط با عسل آویشن بخوره، و زنجفیل پرورده در عسل با نهار با شام. دم کردش رو وسط روز عصرونه. عفونت های مکرر ریه و اینها که بمونه مؤمنا، حتی تو پیشگیری و کمک به درمان قوی سرطان ریه نقش داره. آفرین آفرین. بعدش زنجفیل پرورده در عسل با نهار و شام به جای بخوره، مثلا یه قاشق مرب بخوره. دم کرده زنجفیل با عسل وسط روز عصرونه. در واقع هر 6 ساعت ملاک ماست، ولی زیاده روی در مصرف نشه. ما میخواییم سی اف این آنجایی که ریاهاش درگیره و سرفه های مکرر شدید داره و همچنین عفونت های ریه مکررن داره، این دوتا درمان شه. در ضمن داریم پیشگیری از بیماری زاتوریه و سینه پهلو پنومونی و پیشگیری و کمک به درمان بسیار قوی که نقش اول بازی میکنه در درمان و پیشگیری از سرطان ریه و همچنین بیماری های سیستم لنفاتیک، مثلا بیماری خنازیر. داریم ما با یک دارو همزمان چند جای دیگه رو از باب احتیاطات عملیه پیشگیری میکنیم، و یا اگر مریض سی افی دارد اونها هم درمان شود. خب این مال این بنده خوده. یه شخصی که شوهره مشکل خانوادگی براش پیش اومده بود و عنقریب میخواد منجر به طلاق بشه و سر از دادگاه خانواده در بیاره، حالا اینو باید تو سال عقدش میپرسید یا سال اول ازدواج؟ نه که چند سال بگذره سوال کنه، لا حیاء فی الدین، هم اول بپرس که بین شما زن و شوهر شکراب نشه. اول بپرس حالا مشکل این شوهر چیه؟ مبتلا به کوچکی عادت حتی هنگام نعوذ. دو، مبتلا به کوچکی بیزه. بیزه انسان هم نداره، یه نخودی اونجا کاشته. همچنین مبتلا به شلی آلت هم هست. این سه تا بدبختی همزمان داره. باشه مؤمنان؟ ها خب حالا اومده پرسیده حاج آقا حداقل همین دوتاش روبرا میشه، مثلا کوچکی عادت درمان شه، بزرگی عادت تناسلی برام پیش بیاد، شلی عادت هم درمان شه، نعوزم کامل باشه، یعنی ستبر نشکن باشه دارای استقامت لازم. چرا؟ چون این وسیله هست برای تکثیر نسل. اگر شلی دائمی آلت داشته باشه اصلا قدرت دخول شوهر بر همسرش ممکن نی تا بخواد برکت رو در انتهای واژن بریزه و به این امید باشه که خدا بهش دختری یا پسری بده، نه، این برکتش میاد خارج از معبر، آش نخورده دهن سوخته باید بره قصد جنابه. شوخی نمیم اون اینا سوالای مردم، بعضیشون سر از دادگاه خانواده در میاد. حالا مؤمنا این بنده خدا رو ریگلاژ کنی، این یک مهندس مکانیک اینو ریگلاژ کنی از این اسباب اساسی، بسیار مؤمنا یادداشت بفهمه. سه کلمه که به شما میگم هر سه کلمهش اصولش تو روایات اهل بیت هست، شما ببینید چجور رد فروع بر اصول میکنید. بسم الله. صبح ناشتا سه عدد هویج زرد رسیده شیرین طلایی رنگ بخورید. الجزرو یقوی الذکر تو روایات اهل بیت از امام صادق علیه السلام. بعد بحث انجیر رسیده شیرین، خشکش یا تازه، صبح بخوره به عنوان یک وعده غذایی از باب واحد غذایی. 5 تا 7 عدد، 7 تا بیشتر لازم نیست بخوره، میتونه تازه بخوره، میتونه خشک بخوره. چند فایده براش داره برای شوهر. یکی از فایدهش چیه؟ زانواش قوی میشه، هی زانواش خود به خود تانه میشه تو راه رفتن. دومی فایدهش چیه؟ هورمون مردانه تستوسترون شوهر بالا میره، لذا میل جنسیش نسبت به همسر گرامیش مناسبه. یعنی شوهر مبتلا به خستگی جنسی نمی شود که محتاج باشه به قرصا و کپسولا یا آمپولای هورمونی مردانه که متخصص دستگاه تناسلی باید برای او تجویز کنه. درست آقا؟ این داروی اول، یکیش صبح ناشتا بود، یکیش به همراه صبحانه بود، میتونه مربای انجیر درست کنه به همراه صبحانش بخوره 7 تا. درست آقا؟ اگر دیابت داره میتونه با عسل طبیعی درست کنه و تعدادشو کمتر بخوره، مثلا 3 تا انجیر بخوره. درست شد آقا؟ هویج زردم که اصلا دیابت بالا نمیبره، یکی از داروهای بسیار مفیده که حتی دیابت نوع 1 قندخون بیمزر هم پایین میاره، پس قندم که بالا نمیبره چون سوربیتول داره و سوربیتول 70% در بدن کالوریو انرژی میشه و گلوکوز قند طبیعی خون رو بالا نمیبره. حالا شماره 2 دارم درباره همین شوهره که پرسیده جواب میدم. شماره 2 به همراه نهار و شام. اولیش دو قسم بود دیگه، صبح ناشتا و صبحونه
و زردک انجیر سوم.
آفرین، اشکال نداره، شما درست میگید، ما از ایس زمان گفتیم شما از ایس خوراک گفتیم، درست میگید. اصلا
انجیر نوعش هم
نوع خوب باشه، زرد رسیده شیرین خوبه، قم و قصه افسردگی هم داره، سیاه رسیده شیرین بخواد مربا درست کنه، سبز رسیده شیرین نوعش فرق کنه اونه مربا درست کنه. انجیر انواعی داریم. شماره 2 از حیث خوردن، از حیث زمان شماره 2، از حیث خوردن شماره 3 به همراه نهار و به همراه شام زرچوبه بخورید. زرچوبه خواص زیادی داره و دو تا آنتی اکسیدان داره و ضد سرطانه، حتی سرطان‌های سینه، یعنی سرطان پستان در زنان و دختران، حتی جراحی هم بشن پیش متخصص جراح اونکولوژی بازم تو جیره غذاییش می‌نویسه، برای اینکه سرطان سینت برنگرده، سرطان پستانت برنگرده، تو جیره غذایی به همراه غذا زردچوبه خالص بخور. حالا سوال این شوهر، در پاسخ به این سوال شوهر، یکی از فواید زردچوبه چیه؟ باعث بزرگی و برجستگی آلت تناسلی میشه، چه زن چه مرد، این یکی از خواص چیه؟ زردچوبه است. خب من تو ذهنتون تو کتابای تخصصی هم داره. این هم شماره دو. حالا زیاد روی در مصرف زردچوبه برای مثانه ضرر داره. مثلا اون قاشق چای خورید که سرخالی هست، اینه نصفش میکنه، نصف قاشق چای خوری زردچوبه خالص با نهار، نصف قاشق چای خوری با شام بخوره. داروی سوم از حیث زمان، داروی چهارم از حیث خوراکی، شکوفه خرما، درخت خرما که عربا بهش میگن طلع با ت دسته‌دار، لام عین آخر، شکوفه خرما که طلعه مخلوط با عسل گوند بخورید، هم ظاهر رو بزرگ میکنه هم باطن رو بزرگ میکنه. یعنی چی؟ از با نفهمیدم. یعنی اگر خانم این شوهر محترم، همسر گرامیش، تختانش کوچیک باشه، حجم و وزن تختان رو میبره بالا، تخمکش ریزه میزه باشه، رسیده مناسب نباشه، پس این شکوفه خرما هم برای مرد از حیث اسپرمای سالم و هم برای زن هر دو مفیده. شکوفه خرما یک قاشق چای خوری، عصرانه مخلوط با عسل گوند، مخلوط با عسل گوند بخورید. اینم جواب این شوهر گرامی. خورما خوبه، خوبه، خورما کاربرد داره به دو شرط. یاد داشت بفهم، چون سوال فرمودی جواب میدم. سوالت هم خوبه، به جاست. خورما کاربرد دارد، بله کاربرد داره، ولی به دو شرط. شرط اول خورمای رسیده شیرین باشه، شرط دوم این است که 7 عدد خرمای رسیده شیرین بعد نهار و همچنین بعد از شام بخوره. ماه مبارک رمضانه، اول افطار 7 عدد با آب جوش ولرم و با یه لیوان شیر، شیر تازه گاو جوشانده شده بخوره، اول افطار تو مارنزون یا هر وقت روزه مستحبی گرفته. بعد از سحری تا وقتی که از اون صبح نگفته 7 عدد خورما بخوره. چند فایده براش داره؟ هم خورشت دل ضعفه در زمان روزداری نمیگیره، مخصوصا جوانان و نوجوانان عزیز، هم برای آیندهشون خوبه که وقتی که ازدواج میکنن مبتلا به خستگی جنسی نشه. برای زن و شوهر هم خوبه. چرا؟ چون یکی از مستحبات شب اول ماه مبارک رمضان چیه؟ این که زن و شوهر با هم سلام علیک خصوصی کنن، یعنی مجامعت شرعی داشته باشن. پس 7 عدد خرمای رسیده شیرین بعد از نهار، بعد از شام میخوره، حالا شب اول ماه مبارک رمضان. حالا اینجا یک داروی بسیار مفیدی تو خرمای طبیعی هست، کورتیزول گیاهی. لذا این زن و شوهر آماده برای مجامعت میشن. یه به کنایه گفتم تصور کن آخر للعاقل یک فل اشاره. شما چی فهمید؟
بعضی هم ضعیفن هم فشار خون جون 8 خرما میبره 12.
خب آفرین. حالا اینجا بله بله دو شماره فشار خون میبره بالا. وقت اون باید هویج زردم بگی صبح بخوره، انجیرم باش بهش بگی بخوره. کم کم میان تو مدار ها بدونش داروی، خودش چند هفته دیگه میاد دعات میکنه شوهره، کم کم میاد تو مدار. تو بحثای تخصصی برق و قدرت که دیسپاچینگ آلارم نده و از مدار خارج نشه، تو بحثای تخصصی مکانیک و ترمودینامیک درشته تخصصی، اونجا بحثای قدرت بر اساس اسب بخار. یه این موتور چند اسب بخار قدرت داره، موتور مثلا بنزینیه، دیزلیه، مازوته، دوباره که میده. حالا اینجا بر اساس این رشته های دیگه میخوام تصور کنید. پس یادتون باشه شما قدرت رو میتونی بری بالا، که تو بحث فرزند آوری شوهر کم نیاره. بحث فرزند آوری ها که آنها از ضرورت های اجتماع شیعه است در ایران و عراق. بحث فرزند آوری و عدم پیر جمعیتی که حداقل هر خانواده شیعه باید 5 فرزند سالم هوشمند با ذکاوت بیاره، این حداقل. درستون مومنه چی گفتم؟ از اسرائیل ملعون کشور جعلی کمتر نباش، که او میگوید زن خوب زنی هست که حداقل 8 فرزند بیاره. شوخی نمیکنم. نژادشون نژاد ابتره دنباریده، حالا حسودیشون میاد نسبت به نژاد شیعه، میخوان شیعه نسل نداشته باشه. شما زرنگ باشه به کوری چشم دشمن فرزندان سالم بیارید. خب اینم جواب این سوال. سوال بعدی
در جواب این کسایی که میگن قلت العیال احد الیساره،
این در زمان استرار از ضرورات تبیح المحصورات به قدر ضروره.
نه جل بلاغه استاد
راست میگه، بازم راست میگه، هر دوتون راست میگه، تو شاهد عادل هر دوتون راست میگه. ولی نگفتم یکی از مشکلات نهج البلاغه چیه؟ باز قبل و بعدش بدونی، صدر و ذیلش باید بدونی، و بعد روایات دیگه هم باید بدونی، بعد تعادل تراجیح کنی، بعد مطلقات و مقیدات رو بدونی. این فرمایش معصوم مطلق نی، مقید به استرار و ضرورته. قلت العیال احد الیسارین مقام ضرورته. حالا از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. شما جمعیتتون مؤمنان 80 میلیونه، کشورتون از حیث مساحت جغرافیایی برابری میکنه با چین، با هندوستان. چین و هندوستان هر کدام سرریز جمعیت دارن، یعنی بیش از 1,200,000,000 جمعیت. شما که جمعیتی ندارین. اونا در این 40 سال اخیر اصلا تو کشورشون کشت و کشتار نبوده. شما 8 سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، چقدر شهید دادین، چقدر جانباز دادین، چقدر مجروح دادین، چقدر آزاده دادین تو بحث جنگ شهرها، موشک ها، بمبارون و مانندو. شما از تو بحث جنگ به شما عرض کنم شیمیایی، جنگ های بیولوژیک فلان مبتلایی و جنگ های مدل های مختلف، غرب و شرق همه دست به دست هم داده با مدیریت شرارت صهیونیست بین الملل، میخواد نسل شیعه را کنفه یکون کنن. خداوند اونها را کنفه یکون میکنه و اعراب را، اعراب جمع کسر عرب نیست، اعراب در لغت به معنای بادیه نشین و و در واقع یعنی کسی که دین شناس نیست حرف از تقوا میزنه ولی به دیکته دشمن عمل میکنه. این اعرابیه. اعرابی شدن گناه کبیره است و آثار سوی داره. انشاءالله فردا در درس دوم در بحث ولایت فقیه بیشتر توضیح میدم. حالا خواستم بگم این اعراب ها ربطی به عرب نداره ها. از عرب و عجم، شعری و روستایی، کسی که تخصص در دین ندارد به گونه ای حرف میزند و عمل میکند که به نفع نقشه یهود میشود، اونم یهود نجات پرست، این اعرابی شدن. حالا باشه فردا یه ساعت توضیح، کاغذش هستن ولی فردا درس دوم. حالا ما با سوال سوم بندگان خدا بفرمایید. کورتیزول گیاهی رو میبره بالا، رضا زن شوهر را برای مجامعت آماده میکنه، دعاشو به جان شهید کن. شهید دکتر پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، و دعاشو به جون امام صادق کن، بحث اطعمه و اشربه که میگه بعد هر غذا هفت خرما بخور، و همچنین معصومین که فرمودن تو کتاب الصوم، کتاب الصوم وسادشیه چاپ اسلامی تهران جلد هفت. بعد قسمت افطار نگاه کنین، افطارتو با چی باز کن؟ ماء الفاطر با تمر، خرما با شیر، گای امیرالمومنین با شیر تازه گاو مثلا نوشه جان میکرد و مانندو. اگر کسی فشارخونش پایین باشه، شافری پرسید فشارخونش 8.5 گفتیم این باید بخوره که 2 درجه فشارخونش میره بالا، میشه 10.5 11.5 که نرماله.
اونایی که فشارخون دارن
و اونایی که دیابت دارن تو 24 ساعت 2-3 عدد خرما یا رسیده شیرین میتونن بخورن. کسایی که فشارخون دارن و یا قند خون دارن در 24 ساعت هیچ نوع قندی نخورن ولی 2-3 عدد خرما یا رسیده شیرین میتونن بخورن. حتی پزشکی جدید هم همین رو میگه.
از ضرورت توبیب المحصولات یک عبارتی بعدش فرمودید، اون جمله
کوچیکه به قدر ضروره، به قدر ضروره. اولا این روایت تو کشورمون اصلا ضرورت نداشت، حتی اون شیخی که با این شیخ جدید که یه سال دیگه مونده تاریخ مصرفش تموم بشه که با یال و کوپالشون هر سال عید نوروز میرفتن جزیره کیش تتی تتی میکردن، هم اون وقت ضرورت نداشت، حالا هم که به طریق اولا ضرورت نداره. اصل طرح طرح صهیونیستی بود. رضا ولی فقیه صالح هرگز موافق با این طرح نبود، حتی از همون اول. رضا شما میتونید اسناد رو از کتاب جلوگیری از تکثیر نسل یا ضربه سهمگین به پیکر مسلمین، کتاب آیت الله علامه طباطبایی مشهد رو نگاه کن، مستند میاره با تاریخ و چنین چنین با دکتر اینا، یک کتاب 200 خورده صفحه نگاه کن. کنترل جمعیت یا ضربه سهمگین بر پیکر مسلم، طفلک این سید مظلوم تقیه کرده، اگر نه بر پیکر شیعه اون ناتنیه که دارن پلق پلق میارن، طول عرض خونش 2 درسه است، یعنی 12 بچه میاد بیرون، شک دارید؟ یه دست بگیرم ببرم نشون بدم. همه به جون شیعه افتادن به اسم قربالگری، چقدر میکشن این بچه ها رو تو رحم مادر. اصل قربالگری خوبه، اما به اسم قربالگری نفله کنید بچه شیعه رو، ایبده، نقشه صحیح نیست. به اسم نمیدونم آسایش، به اسم انفجار جمعیت، یکی کافیه نداشته باشی هیچی بهتره. من خودم با چشم و گوشم دیدم بعضی بچه پروها که میز گرد نشسته بودن 3-4 نفری از این بلغورا میکردن، در زمان اونی که به گور رفته. اینا رو خودم با گوش و چشمم پخش مستقیم تلویزیون دیدم. حالا خواستم بگم مؤمنا هنوزم تو بحث وزارت بهداشت و درمان و درمانگاه اینا باز همین غلطکاری همون شیخ به گور رفته رو تکرار میکنه. یعنی در عمل اطاعت و تبعیت از ولی فقیه صالح نمی کنه. اینه میگیم اعرابی شدن و گناهان کبیره است. حتما فردا مباحثه دوم بیاین ان شاء الله زنده باشم تو بحث ولایت فقیه. این خیلی بحث مهمیه براتون توضیح بدم مؤمنا. حالا سوال سوم این بندگان خدا در دیگه مهم چی باشه ان شاء الله فردا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.